یادداشت بزرگی رو عطا خواهد کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جشن بزرگ امام رضایی ها همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور. جشن امام رضایی ها تا ساعت 22 ادامه دارد.
پایان سفر دو روزه رئیس جمهور به استان مازندران. آقای رئیسی در جمع مردم از برنامه دولت برای بندر نوشهر خبر داد.
در ادامه واکنش‌های دانشگاهی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، دانشگاه گنت بلژیک روابط خود با 3 مرکز تحقیقاتی اسرائیل را قطع می‌کند.
و رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد: پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند، تخلف از قانون محسوب می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام، جشن بزرگ امام رضایی ها همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور در حال برگزاری است.
عصر جمعه 28 اردیبهشت.
دوست داریم امام رضا.
ما هر چی داریم از برکت آقا علی ابن موسی رضا، سلطان ایرانی هاست امام رضا.
یادت اون دفعه تو دفتر مشقم به چه سختی یه دونه بابا نوشتم.
جشنی که در آن از هر قشر و سنی دیده می شدم.
امام رضا برام خیلی مهم بود، میخواستم تو جشنش شرکت کنم.
شما برای چی اومدی؟
برای عرس امام رضا.
یه عیدی از امام رضا بگیری برای تولدش.
در طول این مسیر 400 بوکه با کلی خادم از عاشقان امام رضا پذیرایی می‌کردند.
خوش اومدید.
خوش اومدید
امام رضا.
خوش اومدید. بفرمایید.
مردم از عشق به امام هشتم و مدد گرفتن از این امام همام می‌گفتند.
عشق به امام رضا مردم رو می‌کشونه.
همه امام رضایی، همین مملکت مملکت امام رضاییه.
دلبستگی همه امام رضایی هستیم و یه افتخار بزرگیه.
یه جوری دلامون بسته است با امام رضا دیگه، یه گره خاصی خورده.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
در هشتمین روز از دهه کرامت، آیین پرچم گردانی، پرچم آستان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام با حضور خادمان حرم مطهر رضوی در نماز جمعه تهران برگزار شد.
آیین پرچمگردانی حرم حضرت امام رضا علیه السلام به نماز جمعه رسید. آقای محمدی، خادم حرم حضرت امام رضا:
این مراسم به اسم پرچمگردانی مشهور بین خادمیارا که پرچم رضوی رو تو ایام دهه کرامت، دهه آخر سفر، اکثرا میبریم بیرون از محیط کاریمون.
لمس و بویدن پرچمهای متبرک شده به حرم امام رضا که دلهای نمازگزاران را روانه حرم رضوی کرده بود، ما را به اون داشت که از مردم در مورد ویژگی‌های بارز اخلاقی امام رضا بپرسیم.
شخصیت مهربونی داشتن، خیلی اهل کمک کردن بودن،
خیلی با فقرا مهربون بودن. ظلم ستیز بوده اون زمان،
به مردم رسیدگی میکردن.
امام رضا به امام رئوف معروف بودن.
البته همه امام ها امام رئوف و مهربون هستن، ولی امام رضا دیگه زبان زدن از لازم مهربانی.
او تو قلب ما هست، چه اینجا باشیم چه مشهد باشیم، هر جا باشیم ما نوکرش هستیم.
حضور خادمان رضوی در کنار پرچم‌های متبرک شده هم فضای حرم رضوی را بیشتر یادآوری می‌کرد. آقای نوری، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
به مناسبت میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام،
ما با حضور خادمان امام رضا علیه السلام عطر و بوی حرم رضوی رو سعی میکنیم در نماز جمعه تهران رقم بزنیم.
خادمین امام رضا علیه السلام هم از کارهایی گفتن که میتونه به زندگی ما رنگ و بوی امام رضا بده.
بیشترین محوریتتون فرج آقا امام زمان باشه.
خوشرو باشیم، خوش برخورد باشیم.
زندگی که داشته باشیم باید ساده باشه. کسایی که به ما احتیاج دارن رفع احتیاجشون رو در حد توانش و توان خودمون انجام بدیم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین و آخرین روز سفر رئیس جمهور به استان مازندران با حضور در نشست پیگیری‌های ویژه، دیدار با مردم و بازدید از بندر نوشهر پایان یافت.
رئیس جمهور در بدو ورود در جشن احیای 395 واحد تولیدی حضور یافت. در شرکت چوب و کاغذ مازندران، شرکتی که همین چند سال پیش در حال خاموشی بود و اما حالا کل کاغذ تحریر کشور را تامین می‌کند.
گزارشی که الان ما داریم رشد 10 برابری تولید کارخانه است. یعنی تولید کارخانه 4000 تن بوده الان شده 45000 تن.
رئیس جمهور بعد از دیدار مردمی در مصلی مرکز استان به روستای خرماکلا رفت تا بزرگترین مدرسه روستایی کشور و 350 واحد گلخانه‌ای را به بهره برداری برساند. بیمارستان 300 تخت خوابه فوق تخصصی رازی که سال 87 کلنگ آن به زمین خورده بود با این سفر افتتاح شد.
میزانی که در این دولت هزینه شده 800 میلیارد در مقابل 200 میلیاردی که قبلا شد، یعنی 4 برابر فقط در این مدت 2 ساله خورده هزینه شده برای اینکه اینجا آماده بشه.
دیدار با خانواده شهدا در پارک موزه دفاع مقدس و جلسه شورای اداری آخرین برنامه‌های روز نخست سفر بود. روز دوم سفر به غرب مازندران اختصاص یافت. رئیس جمهور در جمع مردم نوشهر گفت در این شهرستان با توجه به دارا بودن فرودگاه و بندر، دولت برای توسعه بندر و افزایش صادرات و واردات برنامه دارد.
برنامه دولت توسعه این بندر هست، چون این بندر زمینه برای واردات و صادرات بیش از این میزان هم کاملا داره.
رئیس جمهور با حضور در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمت الله نوشهر از سامانه پل فرماندهی کشتی که توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و بومی سازی شده است بازدید کرد.
بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، نوشهر.
خطیب نماز جمعه تهران با تشکر از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها گفت مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید با جدیت اجرای این قانون را پیگیری کنند. حجت الاسلام و المسلمین، حاج علی اکبری.
یک اقدام درست و خردمندانه است، قانون مناسبی، جامع، تضمین‌های خوب درش هست، دقیق نوشته شده. مطالبه ما و خواسته همه ما اجرای جدی بدون مسامحه و تمیز و با کیفیت این قانونه. الان که من تشکر کردم از مجلس محترم به خاطر این قانون خوب، اجازه بدید یه گلم بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. نفهمیدیم علت این مسئله، اونم تو یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست.
اعطای وام سرمایه در گردش به دانش بنیان‌ها و کمک به توسعه صادرات محصولات این شرکت‌ها. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت پیگیری رفع تعهد ارزی محصولات دانش بنیان با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دستور کار این معاونت است. آقای دهقانی افزود: گزارشی میشنویم از اعطای وام سرمایه در گردش به دانش بنیان‌ها و کمک به توسعه صادرات محصولات این شرکت‌ها. آقای دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
ابزارهایی که ما در اختیار شرکت‌ها قرار میدیم از جمله ابزار تسهیلات و تبصره‌های 18 و 16 که سابق داشتیم، همینطور وام سرمایه در گردش و کمک به توسعه بازار صادراتی در مجموعه مرکز و سازمان تعاملات ملل از جمله حمایت‌هایی که از شرکت‌ها می‌کنیم. امیدوار هستم که با همتی که در مدیران این دو تا مجموعه که امروز بازدید کردیم و اسب بازدید خواهیم داشت، بتونن جوانهایی که علاقمندن به توسعه محصولات جدید توی مجموعه‌ها در خارج مراکز نوآوری فعالیت بکنن. همینطور نقاط مهم و کلانی که این شرکت‌ها مطرح می‌کنن شامل کمک در رفع تعهد ارزی محصول دانش‌بنیان یا مسائلی از این دست رو هم پیگیری کنیم با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که انشاءالله کمکی به همه مجموعه‌های صادرکننده دانش‌بنیان باشه.
حملات جنگنده ها، توپخانه ها و تانک های رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه ششمین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. پیکر ده ها شهید در خیابان های اردوگاه جبالیا روی زمین افتاده و با ادامه حملات دسترسی به این اجساد ممکن نیست. تصاویری هم از حملات پهپادی به آمبولانس ها و غیر نظامیان در این اردوگاه منتشر شده است. در حمله به چند خانه در اردوگاه البریج در مرکز و رفح در جنوب نوار غزه دست کم 4 تن شهید و شماری زخمی شدند. سواحل شهرهای غزه، خان یونس و رفح هم گلوله باران شدند. سازمان برنامه جهانی غذا هشدار داد شدت یافتن درگیری در رفح ممکن است به فاجعه انسانی منجر شود و عملیات کمک رسانی را به کلی متوقف کند. همزمان با ادامه حملات، تلمبار شدن صدها تن زباله در میان چادرها و اماکن استقرار آوارگان در غرب خان یونس به فاجعه بهداشتی و زیستی تبدیل شده و زنگ خطر فاجعه بهداشتی در بین آوارگان را به صدا درآورده است. شمار شهیدان نوار غزه به 35303 تن و شمار زخمی ها به 79261 نفر رسیده است.
شکار یک تانک مرکاوای دیگر به دست مقاومت فلسطین در شرق جبالیا. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن اشتباهی 5 نظامی این رژیم در جبالیا به دست نیروهای خودی خبر داد. هاگاری گفته پس از تحقیقات اولیه مشخص شد نیروهای ما به اشتباه به تانک‌های مستقر در ساختمانی شلیک کردند که نظامیان خودمان آنجا مستقر بودند. در دسامبر گذشته هم ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد 20 نظامی آن با شلیک نیروهای خودی کشته شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی این را هم گفته که نیروهای اسرائیلی اجساد 3 اسیر صهیونیست را از غزه دریافت کردند. گردان‌های قدس هم از هدف قرار دادن تکتیرانداز صهیونیست در یکی از ساختمان‌های شرق اردوگاه جبالیا خبر داد. حزب الله لبنان هم تصاویری از تأسیسات صنعتی نظامی منتشر کرد که مقاومت آنها را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن پایگاه لوجستیکی تسنوبار رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی با بیش از 50 موشک کاتیوشا خبر داده. رسانه‌های اسرائیلی هم از اصابت تعداد زیادی موشک به جنوب جولان و وقوع آتش سوزی خبر دادند.
دومین و آخرین جلسه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای بررسی درخواست آفریقای جنوبی مبنی بر توقف عملیات در رفح برگزار شد. در این جلسه هیئت آفریقای جنوبی تأکید کرد در غزه نسل کشی رخ داده است. در بخشی از جلسه امروز هنگامی که نماینده این رژیم خواستار رد اتهام نسل کشی در نوار غزه شد، صدای فریاد زنی شنیده شد که صهیونیست ها را دروغگو خطاب کرد. دیوان بین المللی دادگستری دیماه طی حکمی به رژیم اسرائیل دستور داد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام نسل کشی به عمل آورده و امکان ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه را فراهم کند. با این حال دیوان از صدور دستور آتش بس خودداری کرده بود.
راهپیمایی میلیونی مردم یمن برای 31 هفته متوالی در حمایت از مردم فلسطین. این راهپیمایی در صنعا و 14 استان دیگر برگزار شد. در برخی شهرهای اردن هم راهپیمایی ضد صهیونیستی برگزار شد. مردم بحرین هم برای 8 ماه متوالی پس از اقامه نماز جمعه برای حمایت از فلسطین و مقاومت در غزه تظاهرات کردند. در آفریقای جنوبی هم دانشجویان در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها تجمع برگزار کردند. مردم شهر مکناس مغرب هم با برپایی تظاهراتی حمله رژیم صهیونیستی به رفح را محکوم کردند و حمایت از مقاومت فلسطینی، شکست شدن محاصره و ورود کمک‌های بین‌المللی به نوار غزه را خواستار شدند.
در ادامه واکنش‌های دانشگاهی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، دانشگاه گنت بلژیک اعلام کرد با 3 مرکز تحقیقاتی اسرائیلی روابط خود را قطع می‌کند. این تصمیم پس از اعتراض‌های دانشجویی و تحسن‌های دانشجویان این دانشگاه گرفته شد. دانشگاه گنت در تولید تسلیحات با رژیم صهیونیستی همکاری داشت و به سبب جنایات در غزه از این پس با این رژیم همکاری نمی کند. پیش از این هم در اروپا دانشگاه های بروکسل، متروپولیتن اسلو، ترینیتی ایرلند، دانشکده معماری برگن و بیش از 70 دانشگاه و دانشکده در اسپانیا روابط خود را با شرکت ها و مراکز علمی وابسته به رژیم صهیونیستی قطع کرده بودند. در آمریکا هم تا کنون دانشگاه های آرگرین در واشنگتن، جان هاپکینز در بریلند، براون در رودایلند و راتگرز در نیوجرسی روابط خود را پس از تظاهرات و تحصن های دانشجویی با شرکت های اسرائیلی قطع کردند.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در 4 استان کشور برگزار شد. هموطنانمان در استان های 4 مهال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلوی و بوی رحمت پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از مردم مقاوم فلسطین اعلام کردند.
پیام ما مردم استان کهگیلوی و بوی رحمت اینه که ما حمایت همه جانبه خود را به مردم مظلوم فلسطین داریم و اسرائیل غاصب و کتشکش را همیشه محکوم خواهیم کرد.
هدف من از اومدن تو این راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین و حمایت از دانشجویان آمریکایی که در حمایت از مردم مظلوم اومدن اعتراض کردم.
حمایت از تمام مظلومان عالم، خاص مردم مظلوم غزه. اسرائیل انشالله به همین زودی محو نابوده.
امروز وظیفه ما اینه که از این مردم مظلوم حمایت کنیم و تنهاشون نذاریم.
به خاطر حمایت از مردم
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی که سازمان امور مالیاتی گفت طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانگی مادیان پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. به گفته آقای مصطفی تخلف از این حکم قانونی ممکن است تخلف تعذیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب می شود. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی این را هم گفته که 75% از 42,000 گزارش ثبت شده در سامانه سودزنی فرار مالیاتی به تخلفات پزشکان مربوط است.
از ابتدای دی ماه سال 1402 استحضار دارید در قانون بودجه سال 1402 پزشکان تکلیف به استفاده از دستگاه کارتخوان داشتند و اگر این اتفاق انجام نمی‌شد و پزشکی از دستگاه کارتخوان برای دریافت حق و زحمه خودش استفاده نمی‌کرد، سازمان امور مالیاتی مکلف بود مراتب رو به مراجع مربوطشون اعلام بکنه که میشه سازمان نظام پزشکی، و سازمان نظام پزشکی بعد از پیگیری‌ها اگر تخلف اون عزیزان مرتفع نشده بود به مراجع قضایی اعلامشون بکنه.
غرفه روایت حضور با 12 جلد کتاب در نمایشگاه کتاب فعال است. این غرفه به معرفی بانوان نویسنده و آثار آنها می پردازد.
نمایشگاه کتاب و غرفه‌ای برای معرفی بانوانی که اهل قلم و نوشتن هستند. سارینا سراهی، مسئول غرفه روایت حضور.
بس زنان نویسنده که خب ما بهش مفصلا امسال به طور اختصاصی پرداختیم که تو نمایشگاه کتاب فرصتی هستش که خانم های نویسنده خیلی شناخته میشن و قلمشون بیشتر دیده میشه.
مجموعه فرهنگی روایت حضور آثار بانوان نویسنده را در اختیار علاقمندان قرار میدهد. نویسندگانی که بعضی از آنها مورد توجه خوانندگان بودند.
کتاب سرکار خانم سیمین دانشور، مجموعه هم مجموعه کتاباشون، سوهاشون، جزیره سرگردانی، اینا رو همه رو خوندم ازشون.
به جرم خمینی کتاب خانم نویسنده فریناز ربیعی خیلی قشنگ بود، متنشو دوست داشتم.
قرار بیقرار از خانم بهناز زرابی‌زاده.
کتاب تنها گریه کن کتابی بودش که نویسنده میگم خانم بودن که نوشتن و کتاب واقعا حقیقتا خوبی بودش.
فاطمه علی اکبری، مسئول غرفه روایت حضور.
کتاب سوهاشون کتاب خیلی معروف و جالب از خانم سیمین دانشور هستش، روایت حالا اون داستانی که در زمان قاجار استعماری که انگلیس علیه ایران اعمال کرد رو در یک خانواده شیرازی بررسی میکنه.
باغ‌های معلق،
نویسنده نوشته خانم سمیه عالمی که روایت 7 خانم سوری هستش که در محاصره داعش هستن، توی این کتاب اوورده شده.
و تنها گریه کن از کتاب‌های پربازدید این غرفه هستند.
کتاب تنها گریه کن روایت زندگی مادر شهید معماریان هست که این کتاب دست نوشته رهبری رو داره.
علاوه بر معرفی کتاب‌ها، فعالیت‌های دیگری هم در غرفه روایت حضور انجام می‌شود. نازنین فاطمه رضایی مسئول غرفه روایت حضور:
نقشه ایران هستش که به هر کدوم از عزیزانی که میان یه پین بهشون میدیم که به نقشه بزنن و اصالتاً اهل هر جایی که هستن بگن که از کجا اومدن. بیشتر نیمه شمال غربی ایران هستش.
تاریخچه نمایشگاه کتاب و همچنین نقش نمایشگاه در پیشرفت بانوان شاعر و نویسنده با طراحی‌های هنری و متن‌های کوتاه در این غرفه به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت قانون به مردم 2 سال مهلت داده تا ادعاهای خود را درباره املاک بدون سند رسمی در سامانه اسناد عادی اعلام کنند. آقای کشاورز در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت سازمان ثبت تا 1 سال آینده سامانه اسناد عادی را برای ساماندهی 10 میلیون سند عادی راه اندازی می کند.
مطابق ماده 10 این قانون ادعای خودشون رو، مستندات خودشون رو در اون سامانه اولا بارگذاری بکنن ظرف 2 سال. ظرف 2 سال بعد پیگیری بکنن، اقدام بکنن که تعیین تکلیف بشه. نکته‌ای که وجود داره اینجا و حائز اهمیت هست، این طرح پیشبینی کردیم به هر دلیلی نتونستن سند براش بگیرن، نتونستن فروشنده رو پیدا کنن برن دفتر اسناد رسمی و نتونستن پرونده‌ای که تشکیل دادن رو به نتیجه برسونن، تا 8 سال تو این طرح دیده شده مهلت دارن که بتونن اینو تعیین تکلیف بکنن.
آقای کشاورز همچنین گفت اگر به هر دلیلی افراد نتوانند در این 8 سال املاک و اسناد خود را تعیین تکلیف کنند، مالکیت آنها همچنان باقی است اما امکان فروش ملک را تا زمان دریافت سند رسمی ندارند.
بومیسازی نسل جدید پهپادهای کشاورزی نخستین بار در کشور. متخصصان یک واحد تولیدی موفق شدند سامانه کنترل پرواز پهپادهای کشاورزی را طراحی و تولید کنند. با تولید این محصول 60% تجهیزات پرنده‌های سمپاش بومیسازی شد.
بومیسازی نسل جدید پهپادهای کشاورزی توسط نخبگان کشور. روزگاری سمپاشی مزارع کشاورزی به صورت سنتی انجام می شد. حالا مهندسین جوان ایرانی دست به کار شدند و توانستند برای اولین بار برد کنترل پرواز پرنده های سمپاش را طراحی و تولید کنند که با تولید این قطعه کشور از واردات این محصول بی نیاز خواهد شد. شاهوردی، مدیر عامل واحد تولیدی:
بومیسازی ما شامل قطعات الکترونیک به خصوص فلایت کنترلر پهپادهای کشاورزی هستش که عملا مغز و ECU پهپادها هستن و تو قسمت های نرم افزاری ما تونستیم نرم افزارهای پهپادهای کشاورزی رو به صورت کامل و 100% بومیسازی کنیم و به زبان فارسی برای کشاورزای کشور این نرم افزار رو عرضه کردیم.
رستمی، مدیر واحد تولیدی:
ما در حال حاضر پهپادهای کشاورزی تولید میکنیم و با ظرفیت های مختلف از 10 لیتری، 20 لیتری و 30 لیتری و 50 لیتری داره و در ماه هلوش 10 تا پهپاد میتونیم تولید کنیم حدوداً، حتی بسته به تقاضای بازار هستش.
تلاش مهندسان این واحد تولیدی به ثمر نشست و توانستن 60% این محصول را بومی سازی کنن. شاهوردی، مدیر فنی:
ما تونستیم در دل تحریم ها با توجه به متخصصینی که توی کشور داریم از دانش اونا استفاده کنیم و علاوه بر تولید پهپادهای سمپاش توی زمینه تولید پهپادهای کودپاش و همچنین تولید پهپادهای نقش بردار و همچنین پهپادهای تصویر بردار هم بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم که بتونیم محصول خودمون رو توی کشور و همچنین برای کشورهای همسایه ارسال کنیم.
قابلیت اجرای عملیات سمپاشی در زمین‌های صعب العبور، بهره‌وری مناسب، دقت بالای سمپاشی از ویژگی‌های این پرنده محسوب می‌شود.
از وقتی که ما از این دستگاه استفاده می‌کنیم کارمون خیلی خوب شده.
قبلن با دستی کارها رو میکردیم که خیلی با منظرت میرسون.
حالا با تولید انواع پهپادهای کشاورزی در کشور، ایران جزء 5 کشور تولید پرنده های سمپاش در جهان محسوب میشه. شاهوردی، مدیر عامل واحد تولیدی:
نسبت به پرنده های وارداتی که توی کشور داریم، پهپاد ما تقریبا 30% توی قیمت تمام شده بهینه سازی انجام داده. اون تو سطح کشور 70% پرنده هایی که فعال هستن پرنده های بومی سازی شده با شرکت های دانش بنیان کشورن.
این نکته را اضافه کنم، متخصصین جوان این واحد تولیدی در حال توسعه هوش مصنوعی جهت ارتقاء توانمندی های این پرنده می باشند. شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. تکواندوکاران کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند. در دومین روز این پیکارها که در ویتنام برگزار شد، در وزن منهای 58 کیلو مهدی حاجی موسایی مدال طلا و ابوالفضل زندی به نشان برنز رسیدند. در منهای 87 محمد حسین یزدانی و مهران برخورداری مدالهای طلا و نقره را کسب کردند. در منهای 74 امیر سینا بختیاری با 1 برد و 1 باخت حذف شد. همچنین در منهای 73 کیلوی زنان ملیکا میرحسینی در دیدار پایانی با واگذاری نتیجه به حریف کره‌ای به مدال نقره بسنده کرد. مبینا نعمت‌زاده در منهای 49 و الهام حقیقی در منهای 62 کیلو هم با شکست مقابل رقبا از ادامه رقابت‌ها باز ماندند. دیروز هم متین رضایی و سعید نصیری 2 نشان برنز برای ایران کسب کردند. فردا در آخرین روز این مسابقات در وزن منهای 67 کیلوگرم یلدا ولی نژاد، در منهای 80 علی خوشرو و در وزن به اضافه 87 آریان سلیمی به مصاف حریفان خود میرن. علی حبیبی نژاد به دیدار پایانی رقابت‌های بوکس قزاقستان صعود کرد. قشلاقی و فتحی صاحب برنز شدند. در ادامه این مسابقات امروز در مرحله نیمه نهایی وزن 63.5 کیلوگرم علی حبیبی نژاد با غلبه بر بوکسر میزبان مقتدرانه فینالیست شد و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف مهدی نوف از ازبکستان میره. اما در وزن 80 کیلوگرم میثم قشلاقی و در 92 کیلوگرم علی فتحی برابر حریفان خود نتیجه رو واگذار کردند و صاحب نشان برنز شدند. نوشاد عالمیان در مسابقات پینگ پونگ انتخابی المپیک در ازبکستان با 2 پیروزی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. ندا شهسواری با 2 پیروزی شانس بالایی برای صعود از گروه خود داره، اما نیما عالمیان و مهشید اختری با 1 پیروزی و 1 شکست باید در انتظار آخرین مسابقه مرحله گروهی باشند. در نخستین روز جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر مادرید امروز محمد فتوحی با شکست حریفان خود توانست به جدول 64 نفره اصلی صعود کنه، اما فرزاد باهر ارسپاران و محمد رهبری با شکست در دور پایانی جدول مقدماتی از مسابقات حذف شدند. علی پاکدامن نیز به این دلیل که در بین 16 نفر نخست رنکینگ جهانی قرار داره مستقیم در جدول اصلی به رقابت می پردازه. و نخستین دیدار پایانی لیگ برتر بسکتبال به سود طبیعت تهران به پایان رسید. در گرگان امروز طبیعت تهران 86-79 شهرداری گرگان رو شکست داد. دومین بازی دو تیم یک شنبه در گرگان برگزار میشه. خدا نگهدار.
ادامه فعالیت سامانه بارشزا در بخشهایی از کشورمون همچنان بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو برای ساعتهای آینده خواهیم داشت. به سبب شدت فعالیت این سامانه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی طی ساعتهای آینده برای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی اعتبار داره. در این مناطق بارش‌ها از شدت بالایی برخوردار، احتمال روان آب، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی و طغیان رودخانه‌ها وجود داره. همینطور برای بخش‌های مرکزی و شرقی استان فارس هم به سبب فعالیت این موج بارش‌های شدید پیش بینی میشه و احتمال روان آب در این منطقه هم پیش بینی شده. احتمال سیلاب‌های نقطه‌ای وجود داره و هشدار نارنجی برای مرکز و شرق استان فارس هم صادر شده. با شدت کمتری برای بخش‌های از بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هم گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو در این مناطق هم خواهیم داشت.
و فردا شنبه 29 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 9 ذی القعده 1400